الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المحسنین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در مسئله 29 ما منتهی شدیم به همون نتیجه‌ای که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه منتهی شدند، که لو نظر قبل حصول الاستطاعت زیارت ابی عبدالله الحسین علیه السلام مثلا فی کل عرفت فاستطاع یجب علیه الحج بلا اشکال، که گفتیم نکتش اینه که وقتی استطاعت پیدا شد دیگه اون منظور در ظرف عملش رجحان نداره، و وقتی رجحان نداشت دیگه نمیتونیم نذر رو اونجا انجام بدیم، باید حج رو انجام بدیم، چون در واقع نذر نسبت به اون مورد منعقد نمیشه. دیروزم توضیح دادم اگر نذر کرده یک سال خاصی رو، همون سالم مستطیع شد که هیچی، نذرش کنلر منحل. اگر نذر کرده هر سال یک سال مستطیع شد، اون سال نذرش منحل میشه ولی سالهای بعد باقی میمونه، چون نذر انحلالیه. یعنی وقتی میگه هر سال من میرم، برای هر سال یه وجوبی جداگانه داره، و همین دلیل اگه یک سالم نرفت این باعث نمیشه که سالهای بعد وجوبش ساقط بشه. اسیانن اگر یک سال نره، مثلا مستطیع و اینام نباشه، به اون ربطی نداره، یه کسی یک سال به نذر عمل نکنه، این همس نذر کرده باید کفاره بده، ولی این باعث نمیشه نذرش از بین بره، مگر اینکه ارتباطی نذر کرده باشه، که البته آدمای متعارف که طلبه نیستن نمیتونن از این نذر رو بکنن، ولی طلبه ها میتونن. یعنی بگه آقا من نذر میکنم که هر سال به شرط همین مجموع، یعنی مجموع به ماه و به مجموع، که اگه یک سالش دیگه نتونست بره دیگه کلن نذرش از بین بره. اگه همچین جوری نذر کرد، البته عرض کردم آدمای متعارف عقلشون به حرفا نمیرسه، اگر یکی نذر کرد اینجوری، خب یک سال اگه نتونه بره یا نره، چون بتونه و نره اسیانه، اون نذرش دیگه منحل میشه، چون دیگه بسته نذر قابل تحقق نیست، دیگه از بین رفته. ولی معمولا اگر نذر بکنن هر سال، این نذر انحلالیه، یعنی امسال برای خودش و سال آینده همینطور. بعد فرمودن حضرت امام رضوان الله علیه و کذا الحال لو نذره او آهد مثلا بما یضاد الحج، یعنی حالا این مثال بود، هر نذری یا هر عهدی که به هر نحوی با حج قابل جمع نباشه انجام بده، اگر حج استطاعت حج براش پیدا شد، اون نذر دیگه اون موردی که استطاعت داره و حج باش منافات داره، اونجا نذر اون قسمت منعقد نمیشه. این تمام. و گفتیم اصلا داستان نذر و حج داستان تزاحم نیست، با تحقق استطاعت اصلا نذر زمینه انعقاد پیدا نمی کنه. حتی تزاحم ملاکی هم نیست، نه فقط تزاحم در مرحله امتثال نیست که بگیم اهم و مهم، تزاحم در مرحله ملاک هم نیست که بگیم مثلا مرحوم آقای حکیم اقدم و هم زمانن، این اصلا تزاحم ملاکی نیست، که بعد اون وقت مثل فرض کن بعضی های دیگه بگیم که ملاک هست یا نیست، مثل مرحوم آقای هاشم محمد تقی آملی. نه، اصلا تزاحم ملاکی نیست. موضوع نظر این است که منظور باید در ظرف تحقق رجحان داشته باشه، مرجوح نباشه لااقل، و وقتی استطاعت پیدا شد منظور مرجوح میشه، وقتی مرجوح شد اصلا دیگه ملاکی برای نذر نیست. نه اینکه این ملاک داره اونم ملاک داره، دوتا ملاکشون با هم دیگه تنافی پیدا میکنه، تزاحم پیدا، اصلا تزاحم ملاکی هم نیست. بعد فرمودن حضرت امام، البته عبارتشون در تحریر هیچ مشکلی نداره، هرچند تعلیقشون در عروه رو ما نپذیرفتیم به اون شکلی که فرمودن، ولی عبارت تحریرشون دقیقا همینی که فرمودن درسته، یعنی از نظر نتیجهی که ما میگیریم. بعد فرمودن ولو زاحم الحج، ولو زاحم الحج واجب او استلزمه فعل حرام یلاحظ الاهم عند الشارع الاقدس. یعنی حالا با قطع نظر بحث نذر، این یه مسئله دیگه است. اگر تزاحم پیدا بشه، تزاحم در مرحله امتثال مقصودشون بین حج و یک واجبی، یعنی یه عمل واجبی وجود داره که با حج قابل جمع نیست، اینجا خب مثل هر تزاحم دیگری اهم و مهمه. قبلا عرض کردم مثلا اگر مثال زد مرحوم یزدی برای این، مثلا اگر تزاحم پیدا شد بین حج و انقاض غریق، انقاض غریق ترجیح پیدا میکنه. حالا ما تا مثال زدیم به اون بحثی که اون سال مطرح شد، تزاحم بین این که مردم برن حج، نه حج شخصی ها، چون گفتیم یکی از واجباتی که بر حکومت اصلا واجبه اینه که زمینه ی حج مردم رو فراهم کنه، واجبه زمینه ی حج مردم رو فراهم کنه. از اون طرف مثلا شرایط طوری شده که اگه مردم برن حج، شوکت نظام اسلامی تضعیف میشه. خب حفظ نظام و حفظ شوکت نظام اهم نسبت به حج، میگیم این ترجیح پیدا میکنه، برای هم مثلا چند سال ما حج رو تعطیل کردیم. این دیگه بحث تزاحمه. یه جاهای فردیه، یعنی برای من یه تزاحمی پیدا میشه، حلش بر عهده منه. یه جاهای اجتماعیه که تو بحث تزاحم ما میگیم که در مباحث اجتماعی حل تزاحم در مسائل اجتماعی بر عهده مدیر جامعه است، یعنی ولی فقیه، او باید حل کنه و به حل او باید عمل کنند. این تزاحم که پیدا میشه، اگر او مثلا به نظرش اینه که اهم ترک حج این است که کاری رو که مزاحم حج انجام بدیم و حج رو ترک کنیم، یکی نمیتونه بگه آقا من میخوام برم حج، نه خیر، باید این به همین عمل کنه و اون سال حج رو ترک بکنه. بحث مسئله 29 تمام. مسئله 30 مطلبی است که بارها در لابلای مسائل قبلی بهش رسیدیم، هی حواله دادیم که بعداً بحثش میکنیم و اون بحث حج بذلیه. اول مسئله رو دقت کنید، امام چه فرمودن؟ امام میفرماید لولم یکن له زاد و راحلتون، یعنی مستطیع نیست خودش، ولیکن قیل له، بهش گفته میشه حج و علی نفقتک و نفقت و ایالک، یک کسی بهش میگه آقا برو حج انجام بده، خرجشو من میدم و خرج زن و بچه تو. اینجوری میگه، میگه برو حج انجام بده. خوب دقت کنید اینا چرا این تعابیر رو امام فرمودن، الان عرض میکنم فقها هم فرمودن، که میگه برو حج انجام بده، خرج تو، خرج خودتو، خرج بچهاتو، خرج خانوادتو من میدم. او قال، یا اینطوری بهش بگه حج به هذا المال، یه پولی رو بذاره در اختیارش، بگه آقا با این مال برو حج انجام بده. و کان، امام میفرمان این واو چیه؟ واو حالیه، احسن، هنوز ادبیات یادمونه. و کان کافیان لذهابه و ایابه و لعیاله، و این پولم به اندازه یه که برای رفتن حج و برگشتن و خزینه خانواده این آدم کافیه ها، نه اینکه حالا 3000 تومان بده بگه بیا برو حج، بعد ما بگیم حالا حج بر تو واجب شد. نه، امام میفرمان در صورت که برای رفتن و آمدن و خزینه خانوادهش کافیه، کان این چنین وجب علیه، این جواب اون لوه ها، لو لم یکن له زاد و راحلت ولکن قیل له فلان او قال فلان وجب علیه، یعنی وجب الحج علی هذا الشخص، این آقایی که خودش زاد و راحله نداشت، یکی دیگه بهش گفت برو حج انجام بده، خرج خودتو ایالتو من میده، یا برو حج با این پول و اون پولم کافی بود برای رفتن و برگشتن و هزینه خانوادهش، حج بر او واجب میشه. بعد دقت کنید، من غیر فرق، امام می فرما و این تملیکهی للحج او اباحتهی له. حالا میخواد پول رو تملیک به این آقا بکنه، بگه ملک تو برای حج، تملیک للحج، یا اباحه بکنه بگه آقا در اختیارت برای حج. امام فهمه فرق نمی کنه، تملیک و اباحه فرق هست. ولا بین بذل العین او سمن، میخواد عین زاد و راهله رو بده، یعنی بگه آقا بفرمایید این بلیت هواپیما، این مثلا نمیدونم رزرویشن هتل، اینم دوتا گونی قضا، اینجوری عینشو بده، بعد سمن یا پولشو بده فرق نمیکنه، یا مثلا کارت هدیه بده. ولا بین وجوب البذل و عدمهی، فرق نمیکنه اون آقایی که بذل میکنه بذل بر او واجب باشه یا نباشه. مثلا اون آقا خودش نذر کرده بوده که اگه من فلان حاجتم برآورده بشه یه نفر رو میفرستم حج، حاجتش برآورده شده، الان براش واجب شده یکی رو بفرسته، میاد شانس شما به شما میگه آقا بیا برو حج، هزینه‌تو من میدم. یا نه اصلا واجب نشده، دلش خواسته، خوشش اومده از شما، دیده بچه خوبی هستی، طلبه خوبی هستی، چهرت نورانیه، خدا بیا برو حج انجام بده، فرق نمی کنه. امام می فرما ولا بین کون البازل واحدن او متعددن، فرقی هم نمی کنه یه نفر این پولو بده یا نه یه جمعیتی بدن، ده نفر با هم دیگه پول میدن که شما بری حج، فرق نداره، بالاخره وقتی این تحقق پیدا کرد واجب میشه. امام میفهمن نعم یه چیزی شرطه، ما هیچ شرطی نمیگیم، نه مالکیت نه اباحه فرق میکنه، نه وجوب نه عدم وجوب، نه تعدد نه وحدت بازل، اینا فرق نمیکنه، اما یه چیز شرطه، نعم یعتبر الوسوق به عدم رجوع البازل، حج واجب میشه به شرط اینکه اطمینان داشته باشیم که این آقای بازل وسط کار رجوع نمیکنه، اطمینان داشته باشی. اما اگه بگه آقا بیا برو حج، ممرا بیفتیم بریم وسط کار زنگ بزنه نخواستم بلش برگرد، امام فهمه نه، اگر من میدونم این آدم آدم دمدمی مزاجیه، یک دفعه مثلا ما رفتیم منبر یه چیزی گفتیم خوشش اومده، گفت بیا برو حج، فردا میره تو یه جایی مثلا یه ذره ازش مالیات میگیرن از دست آخوندا، بعدش میاد ناراحت میشه دوباره زنگ میزنه نخواستیم آقا برگردون پولو بیار بده، و اینطوریه امام میفهمان بر این آدم که این پول بر مبذول، یعنی اون کسی که الان بهش داده شده این پول مبذول له، این حج برش واجب نمیشه اگه چنین وسوقی نیست. خوب دقت کنید این فرمایش که امام دارن، فقها هم دارن، خواهیم دید هی تأکید دارن امام رضوان الله علیه که بگه این پولو میدم برای حج، چون مسئله‌ای که بگه این پولو بهت بده نه برای حج، مسئله‌شو قبلا بحث کردیم، اون یه راه بحث دیگه است، یکی یه پولی بهش بدن یا این پول مال تو، یا تملیک کنن یا اباحه کنن، حالا اون بحثشو گذشت که تملیک یا اباحه، آیا حج واجب میشه یا نه، اونجا یه بحث دیگه است. خب گفتن اگه تملیک کنن این مالک یه مالی بشه که با اون مال مستطیع حج بر او واجبه، اگه اباحه کنن گفتن اگر اباحه لازمه باشه باز حج بر او واجبه، اما اگر اباحه غیر لازمه باشه، امام فهمیدن مثلا حج واجب نیست، ما گفتیم چرا حج واجب میشه در صورتی که ما اطمینان داشته باشیم که این بر نمیگرده، بالاخره اختلاف مبانی است، اما اون ربطی به داستان ما نداشت، چون اونجا پول داده بود به نحو مطلق نه برای حج، اینجا فقط پول داده برای حج، از اول گفته این پول مال تو برای حج یا در اختیار تو برای حج، اینجاست که آقایون فرمودن فرقی نمی کنه ملک باشه یا
نباشه. بعد همه حالات امام فقط فرمودن بله باید وسوق داشته باشه. که حالا بعد میبینیم بعضی دیگر از فقها هم نظرشون اینه، بعضی هم مخالفن، از جمله صاحب قربه مخالف حضرت امام توی این مسئله. خب این بحث اول، حالا من مسئله رو تا آخرش بخونم. ولو کان عنده بعض النفقه، اگر این آقا مثلا فرض کنید 10 میلیون تومان پول حج امروز مثلا 4 میلیون داره، فبذل له البقیه، بقیه بذل شد، گفتن آقا بیا این 6 میلیون هم بگیر برو حج، امام میفرمان وجب اجزن، اینجا هم واجب میشه. مثل اونجا که بگن 10 میلیون بگیر برو حج، حالا که یه تیکش خودش داره یه تیکش هم بهش در اختیارش میذارن یا تملیکش میکنن برای حج، حج واجب میشه. ولو لم یبذل تمام النفقه او نفقه تو ایاله لم یجب، امام میفهمان اگر پول بهش بدن بگه آقا مثلا بیا این 8 میلیون بگی برو حج، 5 میلیون بگی بیا برو حج، که این 5 میلیون یا 8 میلیون کافیه برای حج نیست، یا به خرج خانوادش نمیرسه، یعنی اون نمیتونه نفقه عیالش رو تو این مدت با اون تأمین کنه، حج اون موقع براش واجب نمیشه. خب معلومه دیگه چون مستطیع نشده در. ولا یمنع الدین من وجوب الحج، یعنی اگر یه آقای الان هست مثلا 15 میلیون بدهکاره، یکی میاد بهش میگه آقا جون بیا این 10 میلیون بگی برو حج، آیا این حج برش واجب میشه یا نه؟ امام میفرمان بله حج واجب میشه، دینش کاری به این نداره، چون اون پوله رو مطلقا به این نداده، این که الان نمیتونه این پولو بره بهش باش دینش رو ادا کنه، که این نمیتونه. حالا اگر ولو کان حالن، اگر اون دین حال باشه و دائن و مطالبن، دائنم میخوادش، حالا یه وقت دین زمان داره 6 ماه بعد زمانش میرسه، خب اون هیچ، یه وقت از دینش حاله الان وقت ادا رسیده، ولی دائن میگه حالا هر وقت داشتی بده من عجله ندارم، یه وقت نه دائن هر دقیقه داره زنگ میزنه آقا این پول ما رو بیار، ما اینجا چک برگشتی داریم و زود باشو بردار بیار و اینا، اینا میتونه بده. ولو کان حالا و دائن و مطالبن و هو متمکن من ادائه لو لم یحج، اگه حج نره میتونه ادا کنه. خب اینجا یکی هم پیدا شده این وسط گفت بیا این پولو بگی برو حج، که اگه بره حج نمیتونه فعلا دین اون بابا رو ادا کنه. اینجا چی؟ حج برش واجبه یا باید دین این آقا رو ادا کنه؟ امام میفرمان با این پول که قرار نیست دین ادا کنه، نه این اصلا گوش گفته پولو بگی برو حج، ولی میتونه مثلا از یه طریقی به قول شما کار کنه، چه کنه، بالاخره میتونه اون دینو تو این مدت که نره حج ادا کنه. امام میفرمان ففی کون چنین دینی با این خصوصیات که گفتیم، حال باشه، دائم مطالب باشه، این آقا متمکنه از ادا باشه، لولم یحج فی کونه مانعاً وجهان، یعنی خلاصه فتوا نمیدن، فهمون دو وجهه، یعنی میتونه واجبه برش حج، نخیر واجب نیست، کدامش دیگه الله اعلم، امام نمیفهم. آیا رجوع به کفایت شرطه؟ دقت کنید تفسیر امام از رجوع به کفایت که بعداً بهش میرسیم با تفسیری که ما خواهیم کرد فرق داره. امام رضوان الله علیه نظرشون اینه که رجوع به کفایت، قبلا چند بار گفتم که در حج این کافی نیست که شما پول رفتن حج داشته باشید، این کافی نیست که پول رفتن و هزینه اقامت در مکه رو داشته باشید، این کافی نیست که پول رفتن و هزینه اقامت و برگشتن رو داشته باشید، این کافی نیست که پول رفتن، هزینه اقامت، برگشتن و هزینه زن و بچه‌تون توی مدت حج داشته باشید، غیر از اینها یه چیز دیگه هم لازمه تا حج بر شما واجب بشه، با اون اینه که شما وقتی برگشتی رجوع به کفایت داشته باشه. رجوع به کفایت یعنی چی؟ امام یه تفسیری دارن میفهمه رجوع به کفایت یعنی این که وقتی برمیگرده نیاز به کسی نداشته باشه، خودش بتونه و زندگی خودشو اداره کنه. حالا این تفسیر امامه، میفرمان لا یشترط الرجوع الی الکفایت فیه، در حج بذلی رجوع به کفایت شرط نیست. اینو میگن شرط نیست. یعنی چی؟ یعنی همین مقدار که پولی که به شما داده، هزینه رفتن، اقامت، برگشتن و خانوادتون رو در مدت سفر شما تأمین بکنه، حج بر شما واجب میشه. ولو رجوع به کفایت به معنایی که امام میفرمان رو نداشته باشه. چه البته حالا بقیهشو بگم. بعد امام میفرمان نعم یعتبر، یه چیزی معتبره، ان لا یکون الحج موجبن لاختلال امور معاشهی فیما یعتی لاجل غیبته. بله، نباید اینطوری باشه که وقتی رفت حج زندگیش وقتی برگشت به خاطر اینکه یه مدت نبوده به هم بخوره، مثلا کارش از دست بده، مغازش کاسبیش راکت بشه. اینجوری نباید بشه. امام میفهمه اینی که امام میفهمان یعتبر، همینی که امام فرمودن الا یکون الحج موجبا لاختلال امور معاشهی فیما یعتی لعجل غیبته، همینی که میفهمان یعتبر چیزیست که ما بعدن در تفسیر رجوع به کفایت میگیم معنای رجوع به کفایت همینه، بیشتر از این لازم نیست. یعنی طرف میره حج میاد، وضع زندگیش بعد از برگشتن با قبلش فرق نکنه. حالا اگه یه کسی قبل از رفتن گدا بوده برگشتش هم گدا بود، این منافاتی با حج، وجوب حج نداره. یکی قبل از رفتن نیازمند دیگران بود، بعد از برگشتن هم نیازمند دیگرانه، یعنی حج اثری نداشته، نمی رفتم باز نیازمند دیگران بود. این نقشی در داستان حج این آقا نداره. خب حالا اینجا البته بحث فرعیه، بذارید حالا تو بحث رجوع به کفایت بگیم بلش کن. خب این مسئله تمام، چون میخواستم یه مثالی رو بگم که محل بحث با امام رضوان الله علیه سر همینجا بحث طلبه هاست، چون یکی از بحثای مهم روی اینجا حج طلبه ها بود که امام نظرشون یه جوری بود که بعضی ها اینجوری تفسیر میکردن که بنابر نظر امام یه طلبه روحانی کاروانه صد دفعه بره حج، این حج جلسه حجت الاسلامش انجام نداده چون رجوع به کفایت نداره، و چون رجوع به کفایت نداره حجت الاسلامش نشده، پس اگه بعدن مستطیع شد حجش باید انجام بده. حالا ولی خب روی این عبارت که اینجا دارن اینا، اگر روحانی کاروان رو حجش رو حج بذلی بدانیم، که ممکنه بگه نیست حج بذلی، بگه آقا این اجر داره میگیره نه بذله، اما اگه بگیم بذله، مثلا سازمان حج، چون سازمان حج هم اینطوری دیگه میگه آقا شما بیا برو حج تو انجام بده، این مردم هم راهنمایی کن، اگه اینجوری تفسیر کنیم حج بذلی بشه، حتی رو مبنای امام هم طلبه ها حجت الاسلامشون رو میتونن انجام بدن. حالا بعد بهش میرسیم. خب مسئله سی در تعبیر امام بفهم. بله بله، بیا برو حج. بله البته حالا بعد اینو بحث میکنیم، ولی اونی که فعلا فرمایش امامه
فرمایش امام این استش که بذل که شد حج واجبه. حالا ظاهر عبارت امام و ظاهر عبارت صاحب عربه که حالا خواهیم دید و فقه ها اینه که حج بذلی که شد حج واجبه، ولو مثلا حتی حالا یک آثار سویی هم برش مترتب بشه، چون حالا روایتش هم یه جوریه که مؤید این معناست. میخونیم حالا اون روایت که قبلا خوندیم، ولو علی حمار اجدع ابتر الاغ دم بریده گوش بریده، گفتم یعنی مثلا با یه ابو قرازه ای. این خب معناش اینه، یعنی حالا میرسیم، یعنی ولو اینکه موجب خفت و خاری هم باشه باید حج رو انجام بده. ظاهر عبارت آیون اینه. حالا ببینیم، عرض کنم خدمت شما مسئله 30 در تعبیر امام رضوان الله علیه مسئله 34 هست در عروه. مرحوم سید صاحب عروه رضوان الله علیه خب مثل امام میفهمان اذا لم یکن له زاد و راحلت و لکن قیل له حج و علیه نفقتک و نفقت و ایالک وجب علی، تا اینجاش که خب فرمی و کذا لو قال حج به هذا المال و کان کافیا له ذهابا و ایابا و لیالهی تفتحصل الاستطاع به بذل نفقه کما تحصل به ملکها. این مثل این که نمیفهمه که این صدای درسه. بله از که فارسی بلد نیست، چون من زدم که یکمی گوش بده به درس حج، مثل که هدایت نشد. خب از هم خدمت شما تا اینجاش که حالا قسمت اول فرمایش بحثی نیست. بعد میفرمان من غیر فرق بین ان یبیح حاله او یملکها ایاه، فرقی نمیکنه اباحه کنه یا تملیک کنه. تو این قسمت که فرموده فرق نمیکنه اباحه کنه یا تملیک کنه، بعضیا مثل امام تعلیقه زدن. امام اینجا تعلیقه زده، گفته فرموده یملکها للحج، یعنی اگه یملکها مطلقا معلوم نیست مثل اینجا باشه ها، چون میشه جز اموالش. حالا باید ببینیم حالا که رسید دستش وضعیت طوری است که باید بره حج یا نه، مثلا اگه دین داره باید اول بره دینشو ادا کنه. برای همین امام قید زده که این بحث مال وقتیه که یملکها للحج. حالا ظاهرا هم مقصود مرحوم سید همین بود. بعد مرحوم سید میفهمان ولا بین ان یبذل عینها او ثمنها ولا بین ان یکون البذل واجبا علیه به نظر او یمین او نحوهما اولا. اینا رو توضیح دادم دیگه. ولا این قسمت امام فرمود هیچ کدوم اینا شرط نیست، اما یعتبر الوسوق به این که باذل رجوع نمی کنه. اما مرحوم سید میفرمان ولا بین کون الباذل موثوقا به اولا علل اقوا فتوا میدن، که بیفرمان علل اقوا فرقی نمی کنه موثوقون به باشه یا نباشه. بعد اینجا خیلی ها تعلیق زده، مرحوم های بروجردی، مرحوم امام، مرحوم های گلپایگانی، مرحوم ناینی، مرحوم شیرازی، مرحوم کاشف القتا، اینا همه گفتن که وثوق شرطه، اگه وثوق نداشته باشیم نمیشه. حتی مرحوم کاشف القتا یه تعبیری داره، فهمد لابد من اعتبار الوثوق و الا فهو مجازفه لا يعتد بها. یعنی اگه آدم اطمینان نداره، یا کسی همینجوری یه حرفی میزنه اصلا معلوم به این حرف این نمیشه اعتماد کرد، ایشون میگه یه جزافه، بگیم آقا همینجوری گفته برو حج تو باید بری حج. و لا تجوز شرعا ولا عرفا و اطلاق الاخبار منصرف عنها قطعا. ایشون فقط اطلاق اخبار از این چنین موردی که شخص مورد وثوق نیست انصراف داره. این مقابل فرمایش مرحوم سید تو متن. مرحوم سید میفرماد بعضیا گفتن اگر تملیک کنه واجب میشه، اباحه کنه واجب نمیشه. بعضیا گفتن اگر بر او بذل واجب باشد بر این حج واجب میشه، اگر بر اون باذل بذل واجب نباشه بر این مبذول الله حج واجب نمیشه. بعضی ها گفتن وقتی وسوق باشه حج واجب میشه، ولی نباشه حج واجب نمیشه. ایشون میگن اخه هیچ فرق بین اینا نمی کنه. چرا؟ لصدق الاستطاعه و اطلاق المستفیض من الاخبار. میگه چون در تمام این حالات چه ملک باشه چه اباحه، چه بر بازل واجب باشه چه نباشه، چه بازل موسوق علیه باشه چه نباشه، در تمام اینا عنوان استطاعت بر مبذول الله صدق میکنه و اطلاقات اخبار شامل او میشه. مقابل این اون فرمایشی است که حضرت امام داشتن، که حالا دیگران هم دارن که اینا معتقدن نخیر حتما باید چیز باشه، به اصطلاح موسوق باشه. بعد دیگه بقیه فرمایشات مرحوم سید شبیه همون مطالبی است که در تحریرم آمده، که اگه یکی از نفقه رو داره یکی دیگر رو بهش میدن حج بر او واجب میشه. اگر لو بذل له نفقت الذهاب فقط ولم یکن عنده نفقت العود لم یجب. خب اینا دیگه معلومه دیگه، آبه فوبیا این بلیط هواپیما برو مکه. خب بعد چیکار، بعد چیکار کنم، بعد چیکار کنم، اون مکه بمونه؟ مرحوم سید میگه نه خیر، حج واجب نمیشه، چون به قول آقا میخوان بفرستنش اونجا دیگه بر نگرده دیگه. نه البته حالا این که به اینجا ربطه داره شوخی بود، ولی حج واجب نمیشه. و کذا لو لم یبذل نفقت و ایالهی، نفقه ایالش بهش داده نمیشه، باز حج واجب نمیشه. الا اذا کان عنده ما یکفیهم الا ان یعود. خب معلومه اگه خودش نفقه ایالشو داره، اینم نفقه حجشو میده، حج بر این واجب خواهد شد. چون قبلا گفتیم اگه ترکیبی شرایط تحقق پیدا کرد، قسمتی از اموال خودش قسمتی با مال بذلی، حج بر او واجب میشه دیگه، واضحه. او کان لا یتمکن من نفقتهم ما ترک الحج ایزن. البته مرحوم سید یه تشبه فرض دیگر مطرح میکنه، میگه اگه این آقا وقتی هم اینجا باشه، گفت جوونی کجایی که یادت بخیر، بعد نگاه کرد دید کسی نیست، گفت البته ما جوونی هم پخی نبودیم، اگر این آقا اینجا هم که هست پخی نیست، نفقه ایالش رو تأمین نمیتونه بکنه، بودنش و نبودنش هیچ فرقی واسه ایالش نداره. مرحوم سید میفهمه خب اینو پول دادن بهش بره حج، بره حج دیگه، حج برش واجب میده، که اینجا که کاری نمی کنه که به درد بخوره، خب بره حج دیگه، اینجا حج واجب میشه. هدیه است با شبه خاصه دیگه، بدله برای حجه، هدیه وقت میگه آقا این هدیه شما،
هدیه برای حج
باشه، با هم بدله بدله. خب این داستان مسئله. حالا دیگه من اقوال فقهای گذشته رو خیلی کار ندارم، چون عمدتاً بحث روایاته، روایات چیه نگاه بندازید، بعد اقوال گذشته هم حالا یه اشاره‌ای شاید کردیم، ولی اینجا مهمترین بحثش همین روایاتشه. خدا رحمت کنه شیخ رضوان الله علیه، که همیشه توی این مسائل ما میرسیم یه باید طلب مغفرت برای ایشون بکنیم، که اینقدر زحمات گذشته از زمان خودش به بعد راحت کرده، ما هم که امروز کامپیوتر هم داریم راحت کرده، همه روایات تقریبا مربوط به این مسئله تو یه دونه باب جمع کرده، فتواش هم بالای باب داده و بقیهش هم ادلهشو ذکر کرده. باب اینه، باب و وجوب الحج علی من بذل له زاد و راحلتون، واجب از حج بر کسی که به او زاد و راحله بذل شود، یعنی همون چیزی که برای حج نیاز داره. ولو حمارن، ولو اون مثلا راحلش یک حماری باشه. و وجوب و قبولهی، قبولش هم واجبه، سوالی که فرمودن. و ان استحیا، ولو اینکه خجالت بکشه باز واجبه. و یجزیه عن حجت الاسلام. ببینید فتوای همه مسئله رو داده هایشون فرموده کسی که بهش بعض میشه حج واجبه، قبولش واجبه و این مجزی از حجت الاسلام هم هست. چرا؟ به دلیل این روایات. تعدادی روایت نمی کنه، البته تعدادش تکراریه، به همین دلیل هم مرحوم سید یه تعبیری داشت، فرمود و اطلاق المستفیضت من الاخبار، اخبار مستفیضه یعنی متعدد. چون حالا اگر روایت همین بابا نگاه کنید میبینید این مضمون چقدر در اسناد مختلف تقریبا تکرار شده، تقریبا یکی دو تا مضمونه که هی در روایات تکرار شده. قبلا هم روایاتش خوندیم چندین بار به مناسبت‌های مختلف، دوباره میخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.